أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ایرادهایی بود که بر استدلال به صحیحه ثالثه زراره مطرح شده بود. ایراد اول و دوم رو مطرح کردیم. قبل از این که وارد ایراد سوم بشیم، یک نکته از بحث دیروز باقی مونده که عرض می کنم. در بحوث راجع به شبهه زیاده رکعت اخرای متصله که بعد از شک بین 3 و 4 اگر بخواهد مکلف رکعت رابعه متصله به جا بیاورد، که طبق مذهب عامه هست و برخی از فقها امامیه هم قائل به جواز آن شدند، مثل مرحوم صدوق و ابن جنید، شبهه این که این رکعت اخرای متصله ممکن است فی علم الله رکعت خامسه باشد که زیاده رکعت فی الصلات می شود، در بحوث فرمودن که اگر ما بخواهیم با اصل مانعیت زیاده این رکعت را نفی کنیم، این درست نیست، تعارض می کند با اصلی که نفی می کند مانعیت زیاده تشهد و سلام را در این رکعتی که شک کردیم در آن بین 3 و 4. ولی اگر ما احتیاطاً این رکعت اخرای متصله رو به جا بیاوریم، بعدش می توانیم استصحاب موضوعی جاری کنیم، استصحاب کنیم عدم تحقق زیاده را. توضیح این مطلب، ایشان فرموده‌اند که ما علم اجمالی داریم، هنگام شک بین 3 و 4 که یا الان که بعد از سجدته نشستیم نمیدانیم رکعت سوم هستیم یا رکعت چهارم، علم اجمالی داریم یا فی علم الله در رکعت چهارم هستیم، پس زیاد کردن یک رکعت دیگر مبطل نماز است، و یا در رکعت سوم هستیم، به جا آوردن تشهد و سلام الان زیاده مبطل نماز هست و این علم اجمالی منجزه. اصل براءت از مانعیت تشهد و سلام در این رکعت با اصل براءت از مانعیت رکعت اخرای متصله تعارض می کنند. استصحاب عدم مانعیت که یک زمانی که تکلیف به این نماز فعلی نبود، طبعا قیود آن هم فعلی نبود، پس استصحاب می کنیم عدم مانعیت تشهد و سلام را در این رکعت تعارض می کند با استصحاب عدم مانعیت رکعت اخرای متصله و تساقط می کند. ان قلت، چون ممکن نیست مکلف جمع بکند بین هر دو کار، یا باید در این رکعت تشهد و سلام بدهد که دیگر رکعت اخرای متصله ای ممکن نیست به جا بیاورد، و یا رکعت اخرای متصله به جا بیاورد دیگر تشهد و سلام در این رکعت نخواهد داد، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمی آید از جمع بین اصل براءت از مانعیت تشهد و سلام در این رکعت و اصل براءت از مانعیت رکعت اخرای متصله. هر دو اصل جاری بشوند چه مشکلی پیش می آید؟ تمکن از مخالفت قطعیه ما نداریم، یکی از این دو راه را باید انتخاب کنیم، یا تشهد و سلام بدهیم دیگر رکعت اخرای متصله به جا نخواهیم آورد، یا رکعت اخرای متصله به جا بیاوریم دیگر تشهد و سلام در این رکعتی که شک کردیم بین 3 و 4 به جا نخواهیم آورد. ایشان در جواب میگوید بله این مطلب درسته، اما محظور جریان اصل در اطراف علم اجمالی منحصر به ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. گاهی از جریان اصول ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد، مثل این که من علم اجمالی دارم یا الان بر من حرام است قیام یا حرام است جلوس، در آن واحد من متمکن از جمع بین قیام و جلوس نیستم، اما اصل براءت از حرمت قیام و اصل براءت از حرمت جلوس با هم تعارض می کنند، چون مستلزم ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال هستند. یعنی با جریان اصل براءت از حرمت قیام و اصل براءت از حرمت جلوس ما یقین می کنیم که حرام فی علم الله هرچه هست شارع ترخیص داد در ارتکابم، این حرام معلوم بالاجمال که یا قیام است یا جلوس شارع قطعا ترخیص داد در ارتکاب آن، و این یا قبیح است کما علیه السید الخویی یا خلاف مرتکز عقلا است کما هو الصحیح، ولذا اصل تعارض می کند در این دو، باید نه در این آن قیام کنیم نه جلوس بلکه بخوابیم دراز بکشیم. ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال خود این محظور است و مانع از جریان اصول در اطراف می شود، در اینجا هم همین محظور پیش میاد. شارع به من بگه شما اصل براءت جاری کن از مانعیت تشهد و سلام، اصل براءت هم جاری کن از مانعیت رکعت اخرای متصله، در حالی که من میدانم یکی از این دو کار حرام است. اگر رکعت سومم تشهد و سلام حرام است در این رکعت، اگر رکعت چهارمم اضافه کردن رکعت دیگر حرام است و شارع ترخیص داد در این حرام واقعی معلوم بالاجمال و این خلاف مرتکز عقلاست، نقض غرض است عند العقلا. این محصل فرمایش ایشان که علم اجمالی به مانعیت تشهد و سلام در این رکعت که شک کردیم بین سه و چهار و یا مانعیت رکعت اخرای متصله موجب تعارض اصول در اطراف می شود، اما بعد از این که ما احتیاطاً طبق استصحاب عدم رکعت رابعه، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه که جاری شد، احتیاطاً رکعت دیگری آوردیم، استصحاب میکنیم در مقام امتثال عدم تحقق زیاده رکعت را. وقتی رکعت اخرای متصل می آوریم یعنی دیگر تشهد و سلام نیاوردیم. البته این با قطع نظر از مسلک مشهور امامیه است که نماز احتیاط واجب است در موارد شک بین سه و چهار، فعلا بحث ما این است که آیا استصحاب قابل انطباق است بر شک بین سه و چهار، حتی اگر مذهب مشهور امامیه که وجوب رکعت اخرای منفصل است ثابت نباشد. ایشان می‌فرماید که با استصحاب عدم زیاده باید این نماز رو تصحیح کنیم. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. ما عرضمون اینه، دیروزم عرض کردیم، اصل براءت از مانعیت تشهد و سلام در این رکعت که شک بین سه و چهار کردیم هیچ اثر عملی ندارد، چون معنایش این است که رکعت اخرا نیاوریم، تشهد و سلام بدهیم، احراز نمی کنیم که نماز چهار رکعتی خوندیم. قاعده اشتغال می گوید این نماز باطل است، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه می گوید این نماز باطل است. در یک نماز محکوم به بطلان نفی مانعیت تشهد و سلام ظاهراً چه اثری دارد؟ مثل این که یک نمازی است که استصحاب میگوید وضو نداری، شک کردیم که آیا در این نماز رکوع را فراموش کردیم یا نه، بگیم قاعده تجاوز میگوید بلاغت رکعت. خب قاعده تجاوز نسبت به این نماز چه اثری دارد که بگوید بلاغت رکعت؟ نمازی که محکوم به حدث هست ظاهرن. ولذا اگر علم اجمالی داشتیم یا این نماز که استصحاب حدث داریم ترک کردیم در او رکوع را یا در نماز دیگر، قاعده تجاوز در نماز دیگر جاریه بلا معارض. با اینکه علم اجمالی داریم رکوع را در یکی از این دو نماز ترک کردیم، قاعده تجاوز نسبت به رکوع این نماز اول که استصحاب حدث دارد خب این چه اثری داره این قاعده تجاوز در رکوع؟ لغو محض. اگر این عرض ما را مرحوم آیسد بپذیرد فهوه، و الا اون چه که ایشان بیان کرد که استصحاب عدم زیادی رکعت بعد از اضافه رکعت اخرای متصل جاری می شود نادرست خواهد بود. اون هم طرف معارض است. آقا شما مگر نفرمودید ترخیص قطعی در مخالفت واقعیه علم اجمالی سبب تعارض اصول هست؟ اگر شارع اصل براءت از مانعیت تشهد و سلام رو جعل کنه، استصحاب عدم مانعیت را چون حکم شرعی مسبوق به عدم هست، مانعیت حکم شرعی است، استصحاب عدم مانعیت تشهد و سلام را هم جاری کنه، از اون طرف بیاد بعد از رکعت اخرای متصله استصحاب عدم زیاده آن را هم جاری کنه، خب اینم ترخیص قطعی است در مخالفت واقعی علم اجمالی، چون شارع دو مطلب را کنار هم گذاشت. یک، می توانی تشهد و سلام را در این رکعتی که شک کردی بین 3 و 4 به جا بیاوری طبق اصل نافی مانعیت آن. دو، اگر رکعت اخرای متصل به جا بیاوری می توانی به این نماز اکتفا کنی، بگو ان شاء الله این رکعت اضافیه زیاده فصلات نیست. من یقین دارم یکی از این دو اصلها خلاف واقع. اگر نمازم سرکعتیست هنگام شک، پس اون مانعیت تشهد و سلام رو که اصل نفی کرد، اصل براءت آن را نفی کرد، استصحاب آن را نفی کرد، خلاف واقع، داره من رو سوق میده به مخالفت واقع. و اگر رکعت چهارم بودم هنگام شک، پس این رکعت اخرا زیاده فلفریزه است و این نماز باطل است و این اصل مرا سوق میدهد به اکتفاء به یک نماز باطل، این مخالف واقع. چه فرق میکنه؟ و اساساً این مطلب هم درست نیست که ایشان فرمودن بعد از تحقق رکعت اخرى استصحاب عدم زیاده جاریه. نه، قبلش هم استصحاب استقبالی جاریه دیگه. همون لحظه‌ای که میخوام بلندشم یک رکعت اخرى بخونم، یقین دارم به عدم زیاده سابقا، شک دارم در حدوث زیاده لاحقا، استصحاب استقبالی میگه بگو ان شاء الله تا آخر زیاده‌ای محقق نخواهد شد. استصحاب قبل از تحقق رکعت اخرای متصلم جاری است و این مهم هم نیست. به هر حال جمع بین این استصحاب و اون اصل نافی مانعیت تشهد و سلام محظور مخالفت با علم اجمالی را دارد، ولذا این فرمایش ایشان ناتمام هست. ولذا اون جواب دومی که در آخر بحث دیروز دادیم که موافق است با این مطالب مرحوم آقای صدر باطل می شود. و جواب اول صحیح است که امروز اشاره کردیم که ما براءت از مانعیت تشهد و سلام جاری نیست چون اثر عملی ندارد. براءت از مانعیت سلام طرف معارض است، تشهد و سلام. براءت از مانعیت سلام، شما چرا از واقعیت فرار میکنید؟ علم اجمالی داریم یا این سلام در این رکعت مانعیت دارد؟ حالا تشهد رجاءً بخوانید اشکالی ندارد، عمده این سلام هست. یا این سلام در این رکعت مانعیت دارد یا ضم رکعت اخرای متصله. البته بعد از این که ادله نماز احتیاط آمد، حالا یا به نحو تخییر که صدوق میگوید یا به نحو تعیین که مشهور امامیه میگویند، یقین کردیم که تشهد و سلام در این رکعت مانعیت و مبتلیت ندارد. اون بحث دیگری است. با قطع نظر از این دلیل ثانوی ما بحث کردیم و آیونم با قطع نظر از این دلیل ثانوی نماز احتیاط بحث کردن. اما ایراد سوم، ایراد سوم بر استدلال به صحیحه ثالثه زراره باز از محقق عراقی است. ایشان فرمودند که استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه، حتی اگر ما قائل به مذهب امامیه نشیم، اما طبق مذهب عامه یا طبق مذهب بعض فقهای خاصه که صدوق و ابن جنید هست، باز استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه نمیتواند مصحح این نماز باشد. پس صحیحه ثالثه زراره که استصحاب را مطرح بخواهد بکند، نه با مذهب عامه میسازد نه با مذهب خاص. چرا؟ ایشان فرموده که استصحاب عدم اتیان عدم رکعت رابعه، این استصحاب در فرد مردد هست. این رو توضیح بدیم. ما یک استصحاب فرد معین داریم که واضح هست، استصحاب میکنیم بقاء زید را فدار و زید موضوع اثر شرعی است. در مقابل استصحاب فرد معین یک استصحاب کلی داریم، یک استصحاب فرد مردد. همین مثال رو در نظر بگیرید که دیروز یا زید در خانه بود که قطعا خارج شده، یا عمر در خانه بود که محتمل البقاء. اگر شارع اثر شرعی را ببرد روی وجود و انسان فی الدار هذا اليوم، اذا وجد انسان فی الدار هذا اليوم فتصدق، استصحاب میکنیم بقاء انسان را فی الدار، میشه استصحاب کلی، چون اثر شرعی رفت رو صرف الوجود این کلی و ما این موضوع اثر شرعی رو استصحاب کردیم. اما اگر اثر شرعی رفته باشه روی فرد، شارع گفته اذا کان زیدون فدار فتصدق، اذا کان امرون فدار فتصدق. بخواییم استصحاب کنیم بقاء احدهما را فدار، این میشه استصحاب فرد مردد. چرا؟ محقق عراقی فرموده است که موضوع اثر شرعی زید است، امر است، نه عنوان احدهما. ارکان استصحاب نه در زید تمام شد نه در امر. زید مقطوع الارتفاع على تقدیر الحدوث، امرم که مشکوک الحدوثه. ارکان استصحاب در اون عنوانی که موضوع اثر شرعی است تمام نشد، در عنوان احدهما تمام شد که اون موضوع اثر شرعی نیست. شما استصحاب میکنید بقاء احدهما فی الدار را، خب عنوان احدهما فی الدار که موضوع اثر شرعی نیست، باید همون عنوانی که موضوع اثر شرعی است شما با استصحاب اثبات کنید و اثر شرعی رو وارد کنید، نه یک عنوان دیگر. ولذا اسم این رو میگذارن استصحاب فرد مردد. خیلی از بزرگان طرفدار محقق عراقی هستند در انکار استصحاب در فرد مردد، از جمله امام قدس سره، مرحوم آقای صدر، آقای سیستانی و جمعی از اعلام میگن استصحاب فرد مردد جاری نیست. محقق عراقی تطبیق کرده این کبرا را بر مقام. ما بحث کبروی فعلا نمی کنیم چون ما به نظرمون استصحاب فرد مردد جاری است، وفاقا لسید الخوئی و شیخ الاستاذ قدس سرهما، چون معتقدیم که عنوان احدهما عنوان مشیره به اون واقعی که موضوع اثر شرعی است، عنوان مغایر نیست، عنوان اجمالی همون عنوان تفصیلی است که موضوع اثر شرعی است. اگر عنوان مباین بود، عنوان مغایر بود، اشکال وارد بود. عنوان احدهما مستصحب ماست و این عنوان مشیر است، عنوان اجمالی است، مشیر است به اون واقع تفصیلی که موضوع اثر شرعی است. چون این عنوان مشیر ارکان استصحاب درش تمام است، ما استصحاب فرد مردد رو از لا تنقض الیقین به شک میفهمیم و تفصیل الکلام فی محله. بحث کبروی در جای خودش، اما تطبیق این بحث کبروی بر مقام. محقق عراقی فرموده است که اونی که موضوع اثر شرعی است واقع رکعت رابعه است. عنوان رکعت رابعه که اثر شرعی ندارد، ولذا شما اگر فکر میکردید رکعت سومید، دلتون خوشه که مثلا حالا دلنگرانید که بابا این نماز ما چقدر طول کشید، کار داریم، به خیال اینکه رکعت سومید رکوع کردید، سجدتین رو به جا آوردید، نشستید، بعد میخواید برخیزید برای رکعت چهارم، مأمومین گفتن الحمدلله، فهمیدید که باید رکعت چهارم بودید و تشهد و سلام بدید. یعنی رکعت چهارم رو به خیال این که رکعت سومه، به قصد رکعت سوم به جا آوردید، مهم نیست. عنوان رکعت چهارم که موضوع اثر نیست، شما فی علم الله واقع رکعت چهارم رو به جا آوردید. عنوان رکعت رابعه که موضوع اثر شرعی نیست، واقع رکعت رابعه مهم است، ولذا عنوان قصدی هم نیست. به خیال اینکه رکعت سوم هستید، قصد رکعت سوم کردید، معلوم شد رکعت چهارم بودید، مشکلی نیست. پس اثر شرعی رفته رو واقع رکعت رابعه، نه عنوان رکعت رابعه. اما حالا که شک میکنید بین سه و چهار، شما اگر به لحاظ واقع حساب کنید میشه فرد مردد. چرا؟ برای این که یا این رکعتی که الان داشتید انجام میدادید یا رکعت سوم شماست، پس یقینا رکعت رابعه به جا نیاوردید. اگه رکعت سومه پس یقینا رکعت رابعه به جا نیاوردید. اگه رکعت چهارمه یقینا رکعت رابعه به جا آوردید. فعین الشک، این رکعتی که در دست شما هنگامی که شک کردید بین سه و چهار، این رکعتی که در دست شماست اگر رکعت سومه پس یقینا رکعت چهارم به جا نیاوردید. اگر رکعت چهارمه خب یقینا رکعت چهارم به جا آوردید. بله شک دارید در عنوان رکعت رابعه، یعنی شک دارید که هل هاذه رکعه رکعت رابعه ام لا، شک دارید در تعنون این رکعت به عنوان رکعت رابعه، تعنون این رکعت به عنوان رکعت رابعه که مهم نیست، شک در عنوان این رکعت دارید که هل هاذه رکعه رکعت رابعه ام لا. عنوان وقتی موضوع اثر شرعی نبود پس این شک مهم نیست، واقع مهم است. در واقع هم بدون لحاظ این عنوان شک نداری. و این فرمایش هم واقعا عجیبه. اولا اجتهاد در مقابل نص کردن شأن بزرگان نیست. گیرم اگر ما بودیم دلیل بر استصحاب در فرد مردد نداشتیم، دیگه بر تطبیق امام استصحاب را بر مورد فرد مردد که نمیتوانیم اشکال بگیریم. کشف می شود که استصحاب فرد مردد به نظر امام علیه السلام جاری است. اگر بنا باشد که استصحاب عدم رکعت رابعه استصحاب فرد مردد است، ظاهر لا تنقض الیقین به شک در صحیح زراره تطبیق استصحاب. چرا؟ عقلا نمیتواند، یا این که دلیل عام لا تنقض الیقین به شک قصور دارد از شمول نسبت به استصحاب فرد مردد. اگر دلیل عام قاصر است، خب این دلیل خودش تطبیق کرد استصحاب را بر فرد مردد. از این صحیحه میفهمیم شک که در عنوان اجمالی که مشیر است به موضوع اثر شرعی هم کافی است. بابا ظاهر دلیل تطبیق استصحاب بر مورد، ما میگیم با رأی اصولی ما نمی سازد. خب نسازد، مگر امام
نعوذ بالله مقلد شماست، رأی اصولی شما را باید تطبیق بکند. ثانیه در ما نحن فی چطور میفرمایید واقع مشکوک نیست؟ واقع مشکوکه دیگه، من نمیدانم سه رکعت خوندم یا چهار رکعت. استصحاب میگه شما بیش از سه رکعت نخوندید. شما شک در واقع دارید دیگه، شما نمیدونید زید و عمرو بکر آمدن، نمیدونید بعدش خالد آمد یا نیامد. مولا هم گفته اگر چهار نفر بیان سفره رو پهن کن. خب استصحاب میکنید که نفر چهارم نیومده دیگه، زید و عمرو بکر اومدن، نمیدونید خالده که نفر چهارم هست آمد یا نیامد. خب استصحاب میگه قبلا که نیامده بود، الانم نیامده، بیش از سه نفر نیامدن. سه نفر یقینا اومدن، نمیدونیم چهار نفر آمدن یا حداقل سه نفر. استصحاب میگه بیش از سه نفر نیامدن، اون شکی در واقعه دیگه. چه فرق میکنه این مثال با ما نحن فی که نمیدونیم ما سه رکعت آوردیم یا چهار رکعت؟ استصحاب میگه عدم الاتیان به اربع رکعات استصحاب میشود. فرد مردد که میگن مثالش همون مثال اینه که اذا کان زید فدار فتصدق، اذا کان عمرو فدار فتصدق، و اون فرد مردد است بین زید مقطوع الارتفاع و عمرو مشکوک الحدوث. این مثال فرد مردده که اثر رفته رو فرد و فرد مردده بین یک فردی که مقطوع الارتفاعه که زید باشه، یا مشکوک الحدوثه که عمرو باشه. مانن فی اینجوره؟ مانن فی من نمیدونم به ذوات اربع رکعات اتیان کردم یا نه. استصحاب میگه اتیان نکردی به ذوات اربع رکعات دیگه. ولذا به نظر ما این ایراد هم تمام نیست، کما این که ایراد قبلی ایشان تمام نبود. و اساساً اشتباهی که برای محقق عراقی پیش آمده که نقل شده که در آخر این مطلب رو ملتفت شده یا متذکر شده که استصحاب در این حدیث برای تصحیح نماز جاری بشود. ما که این رو ادعا نمی کنیم، مثلا ادعا نمی کنیم استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه برای تصحیح این نماز اجرا شده است در صحیح ثالثه ذوالقرنین. ما میگیم این استصحاب برای عدم اکتفا به نماز مشکوک جاری شده است، برای حکم به بطلان نماز مشکوک که بخواهی در شک بین سه و چهار سلام بدهی و دنبال کارت بروی، برای این جاری شده. استصحاب برای تخریب آمده نه برای تصحیح. شما استصحاب برای تصحیح گرفتید و گیر کردید. اما ایراد چهارم، ایراد چهارم بر استدلال به صحیحه ثالثه ایرادی است که مرحوم آقای صدر مطرح میکنه. ایشان میفرمایند که ما مشکل ثبوتی نداریم با تطبیق استصحاب بر مقام، برخلاف مرحوم شیخ و مرحوم محقق اصفهانی که مشکل ثبوتی داشتند با تطبیق استصحاب بر مورد صحیحه. ما مشکل ثبوتی نداریم، مشکل اثباتی داریم، مشکل استظهاری داریم. فرمایش ایشان را به سه بخش میشه در سه بخش میشه مطرح کرد. بخش اول این مطلب ایشان که ما مشکل ثبوتی با استصحاب و تطبیق آن بر مورد شک بین سه و چهار نداریم. ایشان فرموده است که بعد از این که ما ملتزم شدیم در شک بین سه و چهار که حکم واقعی تغییر کرده است، حالا تغییر حکم واقعی به دو نحو ممکن بود. یکی این که ملتزم بشیم به این که همه مکلفن به جامع، بین نماز چهار رکعتی متصل یا سه رکعتی متصل با ضم رکعت اخرای منفصله در حال شک بین سه و چهار، که میشد تکلیف به جامع. یا اون چه که محقق نائینی و مرحوم آقای خویی فرمودن که شک بین سه و چهار موضوع میشه برای تکلیف جدید، نه اینکه هر مکلفی مکلف است به جامع. نه خیر، من مکلفم به نماز چهار رکعتی متصل، اما اون وقتی که شک بکنم بین سه و چهار موضوع مبدل می شود. شاک که بین سه و چهار موضوع می شود برای نماز احتیاط. هر دو توجیه ثبوتاً معقوله، اما تکلیف به جامع که هیچ مشکلی نداشت و مختار خود آی سعد بود که ما هم قبلا مطرح کردیم و پذیرفتیم، اما تصویر محقق نائینی و مرحوم آی خویی هم ثبوتا معقول هست. در واقع این می شود نتیجه این تصویر که ما از ادله نماز احتیاط یک حکم واقعی میفهمیم، یک حکم ظاهری. حکم واقعی اینه: من شک بین الثلاث والاربع ولم یعتبر رابعه واقعا وجب علیه صلاة الاحتیاط. این حکم واقعی است. استصحابم عدم الاتیان به رکعت رابعه رو ثابت میکنه. حکم ظاهری هم که از ادله نماز احتیاط میفهمیم اینه که این نماز احتیاط وجوب تعیینی ظاهری دارد. این هم از ادله نماز احتیاط به عنوان حکم ظاهری میفهمیم که انشاءالله توضیح بقیه مطالب فردا عرض خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.
جمع عدد دفعی شاره نمیتونه جل کنه.
این خیلی مطالب دیگرانه که میگن که نمیدونم این اصل مرد بعد اصل دیگه زنده شد موضوع پیدا کرد بلا معارض رایسن میگه حرفا چیه؟ مثلا خودش رد میکنه این حرفا که یعنی اصلی موضوع پیدا کنه و معابل معارضه ثابت بشه اصل دیگه یک ساعت دیگه موضوع پیدا کنه. آقای خویی میگه خویی اصلی که یک ساعت دیگه موضوع پیدا کرده در مقابلش موجود زنده ای نیست که باش تمامش کنه، چون اصلا یه ساعت پیش به معارضه ثابت شده. آیسن که نفر قبول نداره، آیسن میگه که تکاظم در جهله، شاره نمیتونه جهل کنه این را و آن را، چون جهلش مستلزم تفریص هم مخالبه، چون من که میدونم میخوام رکعت اخرای متصله بیارم. شاره به من میگه که الان مانعیت داری از تشاورسانی، تو نمیخوایی عمل کنی به این اصل من، معنیش اینه که اصل جهل کنم. منم که میدونم رکعت اخرای متصله میارم، میگه بعد از رکعت اخرای متصله هم استصحاب عدم زیاده داری. میگم شاره داری خودت دستی دستی حکم واقعیت رو سرکوب میکنی، داری عملا منو ترخیص میدی که مخالفت بکنم موضوع واقعی. من مرحوم
عراقی
حرفش
این نیست که بالاخره صدق نقض یقین به شک نمی کنه دیگه، در فرد مرد اگر شد فرد مرد در استثاب فرد مرد صدق نقض یقین به شک نمی کنه.
نه نه نمیگه صدق نقض یقین به شک، میگه اگه عنوان احد و هما موضوع اثر نیست، شما دارید عنوان احد و هما رو استثاب میکنید. بعضی از بزرگان تو دستشون قصد استثاب فرد مردد که مطرح کردن فرمودن الفرد المردد لا هویت له ولا ماهیت، ربطی نداره به اون وقت، این اصطلاحه.
ما نمیخوام این فرد مردد موجوده در خارج،
نه ما که نمیخوام بگیم موجوده، ما میگیم این عنوان احد و هما موضوع اثر شرعی اگر بود ما رو سر میگذاشتیم استثابشون. ما چه کار کنیم؟ این موضوع اثر شرعی نیست، عنوان اعدام رو اثبات میکنه اما موضوع اثر شرعی نیست. اونی که موضوع اثر شرعی زید و عمر که ارکان استثاب درش تمام
اسمانی هم
داره، اسمانی است که نه بابا نه برای همین میگم بعد این بزرگان حالا استنبول دستان بود چی بود حالا یه لازم نیست هست بیان فرمونم الفرد المرزد این نوشته هایشون رو الفرد المرجل لا هویت له ولا مال، ربط به اصلاح فرد المرجل این تو بحث چیز خوبه، بحث مثالی که احد الخبرین لا بینه و آنیزا اونا، اما اینجا مثلا اشکال اینه که عنوان احد و موضوع اثر شرعی نیست، عنوان احد و ما را استصاب میکنی، میخوای چه کار کنی؟ میخوای اثر زید رو بار کنی؟ اثر امر رو بار کنی؟ بعد اثر خود عنوان احد و ما رو بار کنی که اثر نداره.
اینجا خبر با اینجا چه فرق داره؟ خبر هم احد و هماست دیگه.
اجتهاد در مقابل نفس
نه مولا از این بعد اون اعادون گفت
اجتهاد در مقابل نفس شما گفتی اجتهاد در مقابل نفس شما گفتی که منطق عراقی عمومی ببینید
و دیگه
عموم این با یک استدلال عقلی
مناسب
داره، خود دست از
اون داره عقلی نیست، همینو میگم.
نه یعنی فرضشون میگه ظهور نداره،
ظهور نداره
خب با تطبیق ظهور پیدا میکنه،
عمومی پیدا کنی بعدا در یک واحد خاص بگی این عموم نمیتونه اینجا ظهور داشته باشه، اشتباه در مقول نفسه.
وقتی تو خود امام وقتی تطبیق کرد، خود امام اومد لا حرج و بر حرج نوعی تطبیق کرد، بعد بیا میگیم آقا لا حرج شامل حرج نوعی نمیشود، من شرط که میشود یا نمیشود. و تو خود امام لا حرج رو تطبیق کرد بر اینکه آب کر لا ینجس او شی ما جعل علیکم فی الدین، بعد بیا میگم آقا نه این درست نیست، سیار رو من قبول ندارم. چرا تطبیق درست نیست؟ چون لا حرج بر حرج نوعی تطبیق نمیشه. بابا از این که امام تطبیق کرد بیا این چند شامل بیشه
نه یه محمد دیگه من بتونم باش پیدا کنم،
ها اون یه بحثی خلاف ظاهره، اگه طبق ظاهره
او گفت نه شما قبول این که حرف این اشتاد در مقال نفس عموم دست برمینه بگید من یه محمد دیگه برای این دارم، یعنی حرف شما باشه بعد در جایی این
میخوام یه قاعده کلی ازش، چون احتمال هست که تطبیق طبیعیه.
خب اینا خلاف نه، شما اول میگی ممکن نیست استصحاب بر مورد تطبیق بشه، پس تطبیق تقیه ای بوده، وقتی ممکن شد دیگه چه مشکلی داریم؟
این برای شما ممکنه
خلاف داره اونی که شما میگی، ولی این تطبیق کرده امام
ما خودتون داریم میگی آیه محقق ایرادی که این استدلال نپذیرفت، اگه اون استدلال میپذیرفت اشکال وارد بود اشکالشون،
این اونی که ایشون قبول کرده اینه که لا تنقض الیقین ظهور نداره، اونجا هم تمام با قطع نظر از این تطبیق ظهور نداره، با این تطبیق ظهور پیدا میکنه.
حالا اینجا زن شخصی داره ایشون دیگه، مثلا اونجا زن شخصی داره که اینجا چنین ظهوری نداره. این زن شخصی با ایشون حجت میشه دیگه، روش برای شما حجت نیست، برای خود ایشون حجت میشه. اون وقتی هر کی میتونه بزنه میگه برای ایشون نمیشه بهش استناد اجتهاد دار مقدس
داد. علی ظاهر لا تنقض الیقین بیشتر که استثناء خود محقق عراقی قبول داره اینو. سیعتی انشاءالله که محقق عراقی میگه کبرا استثابه، تطبیق این کبرا بر صغرا تقییه.
همین این تطبیق رو میگه امکان نداره اینجا دیگه. این زن داره که
نه خشون میگه شاید مرا غایری یقین باشه. آخه آغازی ها اینو نمیده، اگه دفاع از آغازی ها میکنی آغازی ها میگه کبرا استثابه، هر کی هم قبول نکرد بیا من جوابشو میدم. تطبیق این کبرا بر این صغرا تقییه بوده و اصالت الجد در تطبیق اثر نداره چون میدونیم تقییه بوده، ولی اصالت الجد در کبرا جای میشه. آغازی ها اینو میگه ما میچنا تقییه بوده، چرا تقییه بوده؟
این دو تا اصل یه جوری میشه ترخیص در مخالفت قطعیه درست کرد، نه ترخیص واقعی در هر حال، ترخیص قطعی در هر حال
در آینده
نه
تشهد
انجام بده، سلام نگه، بلند شه،
تشهد رجعا بگه یا تشریعا.
نه تشریعا. خب آقای صدرم فرموده این که مخالفت تفصیلیه. خب من عرض میکنم که درسته این مخالفت تفصیلیه، ولی ما یه بحث دیگه هم داریم، اونم که قطع صلات حرامه. وقتی قطع صلات حرام شد
اون یه حکم آخر،
نه با توجه به اون حکم آخر براءت.
ما قطع صلات رو حرام نمیدونیم.
حالا اگه قطع صلات حرام بدونیم، حالا اگه قطع صلات رو حرام بدونیم، وقت براءت از این قیام اثر داره در این حالت. میگه تو درسته وقتی بلند شدی نمازت باطل شده، یا به خاطر اینکه این تشهد زائد بوده، یا سلامون که ندادی به خاطر این قیام، ولی این قیام تو ان شاءالله حرام نیست. این خودش یه اثریه برای جریان براءت از مانعیت قیام. خب آقای سعد فرمود که تو وقتی تشهد نمیدی بلند میشی این نماز
علم تفصیلی دارم با این قیام باطل میشه نماز.
اما علم تفصیلی ندارم این قیام حرامه.
مهم نیست، مهم نیست.
خب برایت اثر
بده. آقای سعد اینو قبول نداره. آقای سعد اینو قبول، آقای سعد میگه که وقتی شما قیام کنی علم تفصیلی پیدا میکنی که نماز قطع شد، حالا به این قطع شد یا به این قبل از این قطع شد.
تدریجا
اگه یادتون نیست رجوع کنید به اون بحثا.
براءت از این که
اصلا ما مشکل ما اختلافی که داشتیم با این آقایون همین بود. آقای صد اصرارش هم بود، گفت که وقتی من این کارو بکنم دیگه قد پیدا میکنم به ارتکاب حرام، یا با این یا با اون فعلی که قبلا انجام دادم، پس نمیتونه از تجویز کنه این فعل را. مراجعه کنه
فقط لازمه مثلا در اون لازم تدریجا دفعتا نباشه.
ما هم پذیرفتیم کلام آیست اولی مقاومت کردیم، همین ایراده ای من آخرش گفتیم
گفتن هم
نه نه نه
که
آه. آره دیگه یا او یا تو اقل اکثر ارتباطی مثال میگفت با این کاری که مثلا تا اون بحث اشکال محقق عراقی که میگفت که قطع در اقل اکثر ارتباطی یا با ترک سوره یا ترک علم اجب، یعنی میگفت که من علم اجمالی دارم یا سوره واجبه در این نماز، یا بعد از این که سوره رو ترک کردم رفتم رکوع اتمام این نماز واجب. آقای صد گفت که براءت از وجوب اتمام نمیتونه جاری باشه، چون اگر شما براءت از وجوب اتمام جاری کنی معنیش اینه که الان سوره رو ترک کن برو به رکوع بعد نمازتو به هم بزن. اون نمازی که به هم میزنم یعنی اون ترک، مثلا ترک ادامه نماز بکنم، علم تفصیلی دارم که وجوب اتمام را اسیان کردم، یا با ترک سوره یا با ترک این استمرار فصل. و حداقل و قدر متعقن از وجوب اتمام که اونا رو بیارم، اگه اونا نیارم که علم تفصیلی پیدا میکنم به اسیان وجوب اتمام. همین این بحث رو نگاه کنید.
این وجوب رابعه اگه عنوان رابعه هم موضوع اثر بود ما تفریح هست داریم، شما تفریح کردید که پس عنوان قصدی میشد، ملازمه وجود نداره. ممکن بود عنوان رابعه هم
موضوع اثر باشه ولی عنوان قصدی نباشه. حالا اگر عنوان رابعه موضوع بله ملازمه نداره، ولی بله عنوان شاهد و معید خوب بود برای که تقریب به ذهن میشه، چون ممکنه بعضیا بگن چون اشاره این عنوان رو حذف کرده باید قصدش کنه، بعضی اینجوری میگن.
آقا در مورد نمازهایی که مشکوکه که اینا چطبیه از صورت رو موقعی ها
همین دیگه ما با استثابا
نه ما بیایم که اینا کانه
نه اینا که اینا معمولا اینا چیزه، معمولا اینا رنگ میشه، رنگه
چون رو بخاری تو میدونم میدن اصلا وقتی داغ میشه اصلا سفید میشه مو اصلا اون چربی نید
چربی رنگ معمولا رنگ. ولی اگر واقعا اونقدر افرادی که با صفت کنید که با روغن و گلیسرین و نمیدونم این چیزا سر و کار دارن اینا سجده کردن روی مرغ، واقعا احتمال میدیم که دیگه این اصلا یه جرمی با استثاب نمیشه، چون استثاب اصلا نمیکنه هازا تراب.
پس صحتش بخواد تنیس که ما میدونیم رنگ اینا
ظاهره اصلا نمیکنه هازا تراب. یه از اشکالاتی که یکی از اشکالات که ما با دوستانی میکردیم توی این بحث چیز توی این بحث فلزان بود که بعضی فلزهای مذاب پاک نمیشن دیگه، نجسه دیگه، نجس رو پاک نمیشن. هست مثلا فلز مذابی رو مثلا فرض کنید که نجسه وقتی مذاب اون دیگه پاک نمیشه، ولی میگن ظاهرش آب بگیر، ظاهرش پاک، بعد یواش یواش ممکنه سایده بشه این فلز و اینی که الان میبینین اونی نباشه که شسته. ظاهره که الان ما سیستانی که اون که طهارت میشه ما اشکال کردیم، گفتیم خب شما این چیزی که الان میبینیم یک زمانی نجس بود و شسته نشده بود، استثنا میگه هنوزم شسته نشده، مگر اینکه آقای سیستانی که این فرد مرددی فرد حالا این باید روش
یعنی شما
فهم
دست
بشت
بزن دست
نجس میشه، نجس میشه نجاست داره. من میگه فرد معین فرد مردد نیست. چرا؟ چی؟
مایه مگه نبوده؟ یعنی شما موضوع عوض
بوده؟ مذاب بوده دیگه،
مایه بود. خب چی؟
مگه
به یه سیل نجس
سامت نکرد؟
خب همش نجس بود، کلش نجس
دیگه،
بعد که خوش شد، بعد که چی شد؟ سرد شد،
جامد شد،
جامد شد، ظاهرش آب کشید، بعد حالا احتمال اینه بله من احتمال هنوز ظاهر نشده، هنوز همونی که آب کشیدم باشه.
ها فرض اینه که یعنی من یقین ندارم،
نه یقین ندارم دیگه، گفتم احتمال میدم که چی شده باشه، سایده شده.
خب شما میفهمی اگه احتمال بدیم
بعد بری هر روز آب بکشی، هر روز احتمال میدی باشه
جا این ما بالا که میفته دست بیا چه بکنی نمیشه تاثیر کنی
شیشه مذاب
سایده نمیشه. حالا هر چی که سایده بشه، الان این خاک و اینا یه سری مثل امام و آقای سیستمی میگه اصلا قابل تعطیل نیست، باطل، آب نمیرسه، رطوبت میرسه، خاک نجس، گل نجس،
برنج هم همین امام میگه
نجس باشه، خاک چرا؟
رطوبت میرسه، نجسش میکنه، رطوبت مصریه میرسه، نجسش میکنه، ولی آب نمیرسه. آیسیستر
مثل آی خویینا میگه؟
نه آیسیستر مثل ما بود فرد مردد هم نیست سامن گفتم شاید آیسیستر، ولی اینکه همینی که دارم میبینم یه زمانی شسته نشده بود دیگه، چکار دارم اسلامی همون رو شسته نشده مردد نیست پیدا اشکال داری.
اون اشکال دیروز آجا امروز هم دوباره فرمود هم اشکالی که با فرمود اثر نداره. این یه جمله از اومد که فکر کردیم میشه، چون این رکعت متصله اگه رکعت پنجمه که این اصلا نقشی نداره، من نمازم خوندم انتصال محقق شد، اگر رکعت متصله رکعت چهارمه و این تشهد سلام مانعه به راحت داره تأمین میده، پس علی ای حال من میتوانم اکتفا کنم و این به راحت اثر دارد، میگه اکتفا کن به این نماز.
به کدوم نماز؟
همین نمازی که
تشهد و سلام دادی؟
گفتم یه رکعت بعدش
آوردم. اون رکعت اخروی متصله است؟
نه، این رکعت دیگه که میاریم. خب بحث بریم ما مانعیت از تشهد و سلام می‌خواد نمی‌دیم براحتش جاری می‌شود. این تشهد و سلام اگر بدیم بعد یه رکعت بیاوریم، این براحت از مانعیت این تشهد و سلام اثر داره. چرا؟ چون میگه اکتفا کن به این نماز.
سوال این نماز واقعی میشه؟ نماز واقعی اینجوری ما داریم؟
نه داریم.
اون نماز واقعی اینجوری داریم؟ یه وقت نفی مانعیت واقعا میکنی خوبه. اصلا بگو وسط نماز کلم الله هم بزنی مانعیت نداره. باعث میشه یه جوری وسط نماز میکنی. بس داری که میخواد در این ظاهری بخوای بکنی. نفی ظاهری یعنی احتمال میگی همچنان نمازی در عالم واقع ما داشته باشیم. احتمال میگی همچنان نمازی در عالم واقع داشته باشیم. که توی رکعتش تشهد و سلام بدیم بعد یه رکعت اخرا بدیم. احتمال حکم واقعی میگی. لولا عزیزه
تفسیر
احتمال واقعی میگم چه نمازی من وقتی احتمال نمیدیم واقعا همش نمازی باشه.
چرا احتمال نمیدیم؟ به خاطر که احتمال مانعیت میدیم دیگه. پس شما بگید احراز کردیم مانعیت رو، یعنی
موضوعیت رو بگید
اصلا شما بگید احراز کردیم مانعیت.
شبه موضوعیت شبه حکمیه که نیست. اگه رکعت سوم باشه مانعیت داره.
شک ما در چی آده؟
شک داریم رکعت سوم یا چهارم.
میدونم آخه من احتمال داره که نمازم چهار رکعتی باشه، درست باشه.
پس اگه اینجور باشه اون رکعت اخرا به چه دردی خوره؟ اگه رکعت چهارم اون رکعت اخرا امن نداره. اگر رکعت او سال اشراق باز و رکعت اخرى هم
اینکه آیه
اگر رکعت سال اشراق سلام دائمه،
یعنی اینجوری
میشه؟
مثلا خیلی فاضل
نه 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 اینجونم نیست واضحه.
این اشکال نکرده به این
اصل مطالبی که ما عرض کردیم اینجوری واضح باشه که بگید چجور آیه صد ملتفه
نه.
حالا این نه این دفاع از حق آقای سر من دارم میکنم چیزی بگه وای چیزی رو جایی سر متوجه نمیده
باشی. شک میگه جرم گرفت
یعنی
شما اونجا
اینکه فرمودن که قرار نجس بوده.
خب
بله اونم همینجوره، اونم استثاب بقای تراب بر ظاهر این خاک ثابت نمی کنه.
من ناقصه میگم خودش رو زمین
این که این زمان خاک بود، این که این زمان خاک بود، شاید از اول چربی بود.
تو یقین داریم که خاک بوده که
این که داری روش نگاه کنی.